اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آل بیت الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین، ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. در جلسه امروز در بیان قواعد سیاسی دو بخش رو ما اینجا داریم. بخش اول همون دور و نقش سیاست در شریعت اسلام هست که مسئله جدایی دین از سیاست رو قائلین به این فکر ادله آوردن و در مقابل عدم جدایی هم ادله براش اقامه شده. در جلسه قبل ما اینها رو پرداختیم، این مباحث رو، و حاصل از اون جلسه قبل که خدمت شما عرض بکنیم، اولا این شد که مقصود از سیاستی که ما اینجا میگیم عدم جدایی دین از سیاست، سیاست به معنای تدبیر عقلایی حکومت هست و سیاست عقلایی که بایسته و شایسته و ضروری یک حکومت هست که باید داشته باشد، مقصود اینه. و الا سیاسی کاری و انواع خدعه ها و نیرنگه ها در اداره حکومت و درویی و دروغگویی، استفاده از واژه ها و عناوین محترم و فضائل، لکن اینا رو سفر قرار دادن برای استعمار و استهمار جامعه، اینها مقصود نیست که ما هو المتداول بین این آقایون اهل سیاست از بدء تاریخ حکومت و زمان خلفای بنی عباس و بنی امیه تا به حال، اینها مقصود چی آقا نیست. این روشنه، به ادله ما استدلال کردیم که اینجور نیست. بعد و نمونه بارز این سیاست خود امیرالمؤمنین علیه السلام هست که در حکومت خود این سیاست، رسول خدا صلی الله علیه هست که این سیاست اسلامی رو داشته، امیرالمؤمنین علیه السلام داشته. ولذا ابن عبدالحدید در مورد امیرالمؤمنین که سیاستش بر اساس سیاست اسلامی بود میگد اما الرأی و تدبیر فکان علیه السلام من اسد الناس رأیا و اصححهم تدبیرا، یعنی اون سیاست به معنای واقعی کلمه رو حضرت سلامت زمان خودش بوده. و هو الذی اشار علی عمر ابن الخطاب لما عزم على ان يتوجه بنفسه الى حرب الروم والفرس بما اشار، و هو الذي اشار، یعنی اونها میخواستن جنگ ها برن، با حضرت مشورت میکردن، حضرت به اینا چی آقا مشورت میداد و از تدبیر او استفاده میکردن. این چنین بعد فرد سیاسی بوده، سیاست مداری بوده حضرت. و هو الذي اشار على عثمان به امور كان صلاحه فيها ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث، اگر اون نصایحی که در امور سیاست امیرالمؤمنین به عثمان کرد او گوش میداد، نمیریختن سر او، او رو قتل برسونن مردم با اون وضع فجی. توجه فرمودید، همه مردم. بعد و انما قال اعداؤه لا رأی له، دشمنان او، این قول ابن عبدالحدید هست، دشمنان امیرالمؤمنین گفتن که او رأی ندارد، لانه کان متقیدا به شریعه لا یرا خلافها ولا یعمل بما یقتضی الدین تحریمه، وقد قال علیه السلام لولا الدین و التقی لکنت ادهی العرب و غیره من الخلفاء کان یعمل بمقتضی ما یستصلحه و یستوفقه سواء اکان مطابقا لشرع ام لم یکن. اون اصلا کاری به دین نداشتن بقیه خلفای اسلام، نه بقیه خلفای جورا غیر مسلم ها، حتی خلفای اسلام اینا، ایشون ابن عبدالحدید میگد اینا نداشته. خب ما نمیخوام این رو، حالا و اما سیاست فانه کان شدید السیاسه، این قول ابن الحدید در مورد امیرالمؤمنین، کان شدید السیاسه خشنا فی ذات الله لم یراقب ابن عمه فی عمل کان والله ایاه، پسر عمو خودشو فرماندار کرد به اونم رعایت نکرد. من عرض کردم ابن عم در یکی از نهج البلاغه هست که اون در خطاب حضرت میکند بهش املعم میگه، بعد میگه شما اموالی که گرفتی رو پس برگردون، اگر این اموالی که گرفتی در خلافت خود از مسلمین و مؤمنین بر نگردونی لأضربنک به سیفی هذا، من با این شمشیر گردن تو رو میزنم که ولم اضرب بهی احدا الا دخل النار، کسی رو با این شمشیر نزدم مگر وارد جهنم شده. اینطور سیاستی بود در مقام اجرای حق و اقامه دین الهی که فامیل بازی در کار چی آقا نبود. خب این کی میگه این رو؟ این رو ابن ابی الحدید میگه و احرق قوما بالنار، تا جایی سیاست که عده‌ای رو با آتش سوزاند و نقض دار مسلقه، مسلقه ابن حبیره و دار جریر ابن عبدالله الجبلی و قطع جماعتا قطعیت کرده و سلب آخرین و من جملت سیاستهی فی حروبهی ایام خلافتهی بالجمل و صفین و نهروان. خلاصه حضرت داره، یعنی ابن عبدالحدید داره سیاست امیر المومنین که یک سیاست اسلامی رو در این حالی که اذعان دارد تاجه فرمودی ترسیم میکند. خب ما میخوام بگیم این گونه سیاستی که نمونهش امیر المومنین علیه السلام هست، اینها سیاست محل کلام ماست که میگیم دین از سیاست جدا چی آقا نیست. بله بله، آیاتی آوردیم در سیاست، اما کسانی که غالب جدای دین از سیاست هستن عرض کردیم به وجوهی استدلال کردن. بفرمایید. بله بله، البته البته همینطوره، در خصوص باب قتال روایات داریم، این مقصود در خود حکومتداری هست، مقصود حضرت در اون روایت چی است آقا؟ حکومتداریه، که امیرالمؤمنین در باب حکومتداری و رعایت حقوق مردم و حکومت سیاست میگد معاویه مداهنه میکرد، مکر میکرد، نفاق داشت، از شعارهای حق استفاده چی میکرد آقا؟ باطل میکرد. متعقن مقصود حضرت در اون روایتی که فرموده اینه. عرض میکنم که اونهایی که قائل به جدای دین از سیاستن ادله اونها رو نقل کردیم، من فقط عنوانش رو به شما عرض میکنم. دلیل اول اونها این بود که عقل بشر کافیست برای تشخیص مقتضیات حکومت و سیاست و ضروراتش، نیازی به دین چی آقا نیست. خب دلیل دوم اینها چی بود؟ این که دین، غرض از دین غیر از غرض از حکومت، تغایر غرض تشریع دین و چی آقا؟ غرض حکومت و سیاست، این دو تا وادی هستند، پس بنابراین با هم جدا هستند. و دلیل سوم اونها این است که اصلا فکره عدم جدای دین از سیاست، این نظریه، این اصلا ناشی از خود عمل خلفای جور اسلامی شده، بنی امیه و بنی عباس، که برای اینکه اون جنایات خودشون رو، فساد خودشون رو پوشش بدن با آیات استدلال میکردن، به روایت استدلال میکردن، و لذا هی این در ذهن مسلمین القا شد که پس بنابراین حکومت در واقع برگرفته از دین هست و حاکم اسلامی دارد به دین چیکار میکنه آقا؟ عمل میکنه، در حالی که اینها استفاده ابزاری کردن، اما این موجب این فکره شد، این خطور شد، این رسوب ذهنی شده، این مستدل ایجور میگن. بله دلیل چهارم این است که آقا مداخله زعما دین در سیاست موجب تنفر عامه مردم میشد، به خاطر اینکه خب نمیتونن اونچه که باید و شاید رضایت عامه رو جلب بکنن، خب طبعا عده‌ای از این حقشون محروم خواهند شد و طبعا این موجب تنفر دین میشد. دلیل پنجم چی آقا؟ دلیل پنجم این بود که دین امر ثابتی است، احکام ثابت دارد، حلاله حلام یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، لکن حکومت و سیاست متغیر هست، یک عنصر ثابت نیست، متغیره و تابع مقتضیات زمان هست، این دوتا با هم دو مقولن، چگونه میشد که یکی باشن و با اون ثباتی که دارد پاسخگوی اون مقتضیات و حوائج و نیازهای چی باشه آقا؟ حکومت سیاست باشد. این 5 دلیل بود ما عرض کردیم و جوابی که دادیم، اولا اون وجه اول رو که آقا رشد و کمال معنوی بدون حکومت و سیاست حاصل شدنی نیست. یعنی چی؟ یعنی تصرف در امور مردم، در جان و مال مردم که شأن یک حکومت هست، این دخل مستقیم در ارتقاء یا انحطاط اخلاقی مردم میتوند داشته باشد. این اجمال کلام بود دیگه، بیانش قبلا گذشت. بله. اما دلیل دوم که باز این جوابش این است که حکومت و سیاست با اون مقتضیاتی که دارن، این منفک از دین و احکام دین نمیتوند باشد. دوتا غرض داشتن خب فی نفسه بده، هر کدوم یک غرض اساسی دارن، اما دین در واقع شامل آن اغراضی است که حکومت و سیاست دارد. یعنی چی؟ یعنی ما به متن آیات و روایات رجوع بکنیم و به مصادر تشریع ببینیم خود شرع مقدس به سیاست و حکومت از آنجایی که اینا نقش دارند، به همون بیان قبلی نقش بزرگی دارند در شقاوت و سعادت بشر این حکومت ها، لذا توجه ویژه‌ای به خود این امر حکومت شرع هم چی آقا کرده. بله. و دلیل سوم هم که خب استفاده تواقی تو استفاده کردن از آیات و موجب رسوباتی هم شده باشد، مثلا خب سوء استفاده تواقیتی که متشبث به دین بودند، متشبث به نصوص شریعت شدند برای توجیه جنایات خودشون، این هرگز دلیل نمیشد بر جدایی متن دین و حقیقت دین از چی آقا؟ سیاست. اونو خیلی غلط ها کردن. این دلیل نمیشد که دین از سیاست چی هست آقا؟ جداست. این یک مصادره مطلوبه، یک ادعای بی حجت هست. بعد چهارم این است که آقا از ادله ای که آورده بودیم این است که آقا عقل و شرع، یعنی عقل و کتاب و سنت جزء مصادر تشریع هست. ما اگر بخوام بگیم که دینی آیا چه برنامه‌ای دارد یا ندارد، باید به مصادر خودش رجوع بکنیم. فقهای ما و اصولیون ما میگن که آقا ادله احکام چند تا هستن آقا؟ عمده 4 تا، عقل و کتاب و سنت و اجماع. ما باید به اینا رجوع بکنیم. خب عقل چه حکم کند؟ عقل حکم کند که باید خالق رو اطاعت کرد، واجبه، لزومش حکم کند. اما شکران لنعمائه الاصلیه، نعمت اصلی حیات و عقل و حواس خمس که به قول شیخ طوسی در کتاب الاقتصاد که ما نعم اصلیه مقصود ما هست، که وقتی میگیم شکر نعمت پروردگار واجب است و الا لازم میاد هر کسی به هر کسی نعمت بده شکرش واجب باشد، نه این نیست. اما شکران لنعمائه الاصلیه او التحرز و اجتناب عن العقاب الخالد، که خب این عقاب خالد رو خدای تعالی در کتابش وعده داده، عقل وقتی که این دریافت کرد حکم میکند به تحرز و اجتناب از این عقاب چی آقا؟ خالد، با نافرمانی. ولذا حکم وجوبی چی میکند آقا؟ طاعت میکند، حتی اگر عقل احتمالا بدد، باز محتمل چون قوی هست، این حکم میکند به وجوب دفع عقاب محتمل خالد و دائم. و ملاک سوم هم مالک حقیقی، عقل حکم کند که مالکیت حقیقی که به معنای خالقیت هست، این استحقاق طاعت میارد، حق العبودیت و المولویه رو میارد. چی آقا؟ نفس این مالکیت حقیقی، نفس این خالقی بودن، این رو عقل ملاک برای وجوب طاعت میدوند، چون خالق حقیقی رو مستحق عبودیت و طاعت میبیند، مولا میبیند خالق حقیقی را. این 3 بیان هست، اجمالش عرض کردیم. پس عقل حکم دارد بر طاعت. حالا در عرصه حکومت و سیاست وقتی که حاکم حکم میکند، خب عقل میگه این حاکم از دال خارجی است، اما ان الله تعالی حکم کند یا من نفسی. اگر من نفسی باشد که لا ولایت لبشر الا بشر، او چرا هیچ بشری بر بشری ولایت ندارد؟ چون اون ملاکات سگانهی که تازه گفتیم رو هیچ بشری چی آقا ندارد، مختص کیست آقا؟ خدای تعالی. اگر ما نبی رو هم اطاعت میکنیم و ولی رو هم اطاعت میکنیم امام رو، به خاطر همون ستا ملاکه. چرا؟ چون اینا از خودشون نمیگن، این هو الا وحیون یوها، از جانب خدا، خدا تعالی این رو گفت اطیع الله و اطیع رسول الله امر بکن. در واقع این توسعه موضوع حکم عقله، عقل موضوع حکمش به وجوب اطاعت چی آقا؟ من هو منعمان به نعم الاصلیه، موضوعش اینه که واجب اطاعته. وقتی که ما بدانیم به ضرورت دین و نص آیات شریفه که این رسول از جانب اون منعم اصلی است، اون واجب و طائع اصلی است، خب قول او قول اوست، پس او رو مصداق قول من یجب طاعته او میبیند. قول کرا آقا؟ قول نبی را، قول امام رو. همچنین ما میخوام بگیم به ادله ولایت مطلقه قول کی آقا؟ فقیه رو. اینه، پس این حکم عقل. خب آیات و شریفه چی؟ فراوان که ما در این آیات به مثل آیاتی که دلالت دارد بله به بله آیاتی که دلالت دارد بر این که این احکام جدا نیست. اما اون وجه چهارمی هم که بود به اصطلاح به این که مردم بدبین میشن فلان اینا، بله که جوابش این است که خب این تنفری که شما میگید از نای خود دین نیست، از نای بد عمل کردن هاست دیگه، دادیم قبلا این رو که موجب تنفر میشد. این منشاء تنفر چی هست و متنفر کی هست؟ دو تا سواله، منشاء تنفر چی هست و متنفر کی هست؟ اگر منشاء تنفر خود قوانین الهی باشد ما با شما موافقیم، ولی ما منکر این هستیم که منشأ تنفر خود قوانین باشد. منشأ تنفر کیفیت عمل کردن این حاکمان که مدعی هستند اینها هست. و متنفر کی باشد؟ اگر متنفر ارازل و اوباش، یعنی به این معنا کفار، فساق، فجره، اهل معصیت و گناه، اینا متنفر باشند، خب اینا در طول تاریخ با همه انبیا هم ضد بودند و تنفر داشتن که می جنگیدن با انبیا. توجه فرمودید؟ اگر متنفر مؤمنین صالح باشند این رو ما قبول داریم، ولی کلام ما این است که هیچگاه هیچ پیامبری نیومد دین رو اجرا بکند از اون مؤمنین صالح چی باشن آقا؟ متنفر باشن. امیرالمؤمنین در مقابل او مؤمنین صالح نبودن که متنفر از او باشن. هر حقیقی هم اگر مثل نبی و مثل امیرالمؤمنین و مثل بقیه انبیاء تاریخ به مر دین عمل کند، ما مدعی هستیم که هرگز مؤمنین صالح از اون متنفر چی آقا؟ نخواهند شد. عدالت خواهان جهان و محرومین مستضعفین مظلومین از اون متنفر چی آقا؟ نخواهند شد. این خیلی مسئله مهمی هست. من الان خدمت شما دارم میگم، این زیر کلام رو دقت میکردید جوابش گرفته شده بود. ما اصلا کاری به انبیا فقط نداریم، ما میخوام بگیم هر کس اگر مثل آنان به مر دین عمل کند هرگز متنفرین از او مؤمنین صالح چی آقا؟ نخواهند بود. چه مسئولین دورت دوم باشن، سوم باشن، اول باشن، فرق نمیکند. پس اشکال سر این است که اینا عمل نمیکنند، یعنی در بد عمل کردن این هاست. الان ما کلام در اشخاص و کیفیت عملشون نیست، در این قاعده یک دونه بحث بکنیم، کلام در خود دین هست. پس خود دین از سیاست جدا نیست. یعنی چی؟ یعنی کسی بخواد دین رو اجرا بکند قطعا در متن برنامه دین سیاست هم چی آقا؟ هست. و اگر به اون گونه‌ای که در متن برنامه دین سیاست از عمل شود، هرگز موجب تنفر صلحا و مظلومین و مستضعفین چی آقا؟ ناخد شو. به کلام اینه،
اگر شارع ببینه که نوع موارد این تنفر ایجاد خواهد شد به دلیل عملکرد بده،
نوع که نه تنها بله 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 شارع باید حکم بکند که بر همه عباد که یا ایها الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شهدا لله، شارع باید بگد که انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، باید حکم بین الناس بکنید، باید بکنید، این دین رو فرستادم که بین مردم این حکم چی بشه آقا؟ اقامه بشد. باید بگد از زانیت و بزانی فجلدو هما معت جلده ولا تأخوز کم رعفتون به ما رعفتون فی دین الله، توجه فرمودید. باید بگد ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، میخواد احیا بکند دیگه، احیا در همین قصاصه. پس چاره باید لله الحجت البالغه، حجت بالغه خودش رو باید چی کار بکنه آقا؟ بیان بکنه. لیهلک من هلک عن بینتن و یحیی من حیعن بینه، اون وظیفه شارعه اینه. بعد این که دیگران بعد عمل میکنند و متنفر بشن، اون دیگه خودش باید پاسخگوی خودش باشد. و فردا قیامت در آیات متعدد ده ها آیه قرآن صریح آمده. چی اومده؟ اومده که فردا اونایی که طاغوت بودن، طاغوت مقصود ما چیه؟ به قول فقهای ما گفتن طاغوت هر کسی است که بر خلاف حکم الهی عمل بکند، چون او ولایتی از جانب خدا ندارد که بر خلاف حکم الهی چیکار بکند آقا؟ عمل بکند. طاغوت طاغوتو فرقی هم بین مسلم و شیعه و سنی نیست، هر کسی که آقا، هر حاکمی که بر خلاف حکم الهی حکم بکند چی است آقا؟ طاغوت. عرض بکنم به شما که
مسئولین این میان سر کار که به مرور زمان فاسد میشن، این تجربه هم نشون میده که
البته ما جواب این سوال رو انشاءالله الرحمن در ادامه بحث امروز میدیم که روایت چی داره و حضرت چگونه بیان میکنه، خدمت شما عرض میکنم. وجه خامس این است که آقا در اون وجه پنجم که ثبات است و متغیر، این خب اینم که جواب دادیم که آقا ثبات به چه معناست؟ نه اینکه یک حکمی جامد شده باشد فقط در یه موضوع خاصی، نه، احکام ثابته، احکام شرع قضایای حقیقیه هست و موضوعاتش بسیاری از اون محقق نشده، اصلا وجود پیدا نکرده و تا زمان قیامت وجود پیدا خواهد چی آقا؟ کرد. بنابراین هر موضوعی ما مدعی هستیم که الی یوم القیامه یحدث و یتجدد داخل در یکی از این کبریات و قواعد کلیه‌ای است که احکام ثابت دارن. این یک. دو، بسیاری از احکام ما از قبیل ثابت نیستند، به نحوی متغیرن. چرا؟ چون موضوعشان دائما در حال تغییر هستند، خود موضوعش. مثلا ما احکام ثابت چی؟ صلات و حج و صوم و زکات و خمس، اینا موضوعش قابل تغییر نیست. اما لا حرج فی الدین، حرج نسبت به آحاد مکلفین در حال تغییر است، به نسبت به زمانهای متعددم چی میشه آقا؟ تغییر پیدا میکنه. ضرر همینجور، نفی سبیل آقا، و بسیاری از احکام ثانویه، چه ثانویه به معنای مشهور که در جلسات قبل عرض کردیم و چه ثانویه به معنای منطقه الفراغ احکام حکومتی که داریم میگیم، اینا مراعاست به قول عرب ها الاحکام العائمه، شناور که تابع موضوع متجدد همون زمان معاصر خودش هست. اتفاق فرمودی؟ این اصلا موضوعش متغیر به حسب تغییر زمان، موضوعش به تغییر زمان متغیر میشد، به تغییر مکان چی میشه آقا؟ متغیر میشد، به تغییر حتی اشخاص متغیر میشد. خب این قسم دیگه کاملا تمام عناوین مستحدث مقتضیات زمان و زمان معاصر هر زمانی رو چی میشه آقا؟ شامل خواهد شد. پس این ثبات و تغییر شما نمیتوند که یکی ثابتی که متغیر، نه، اسلام جامع هست. و دلیل دیگری که ما اینجا عرض کردیم آیاتی بود، آیاتی که دلالت بر این دارد که اقامه دین الهی و حکم بین الناس و حکومت بین جامعه، حکومت اسلام و حکومت الهی جز اهداف شریعته، آیات دلالت داشته. و همچنین آیاتی که دلالت داشته که حکومت بعض از انبیاء الهی رو تصریح دارد که دلالت بر جعل بعضی از انبیا به عنوان حاکم دارد. آیاتی رو اشاره کردیم، آیاتی که دلالت دارد برای این که آیا اساسا بین مسلمین باید حکومتی باشد، که از کردیم کلمت حق یراد به الباطل که خوارج گفته بودن لا امرت لو حکم لله، که اون آورده بودیم، که این دسته از روایات البته دلالت دارد که اساسا بدون حکومت نمیشد این نظام زندگی پا بر جا بشد، نمیشد حکم الهی اجرا بشد، نمیشد دین الهی چی بشه آقا؟ اقامه بشد. این روایات هست که روایاتش زیاد هست آوردیم. و دست دهم یا دلیل دهم، اون روایاتی که فلسفه جعل اول الامر رو بیان میکند در معتبر فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام که بیان کردیم. یازدهم آیاتی است که متکفل بیان اقامه حدود دیات هست و قصاص هست، مثل همون آیه از زانی تو و زانی فضل دوم و سبانی جلده، و یا اون آیه شریفهی که از سارق و سارق فخت و عیدی هما ولدین یرمون المحسنات ولم یعتو بربعت شهاد آفت جدو هم سمانین جلده، و یا اون آیات قصاص، آیات دیات. اینا آیاتی هستن که دلالت دارن که به همه مسلمین امر کردن که باید اجرا بکنید این احکام رو. حدود، دیات، قصاص، آیات بسیار متعدد. خب اینا به همه تکلیف کرده آقا، و اجرای این حدود و دیات و قصاص بدون داشتن حکومت مقتدر قابل انجام چی آقا؟ نیست. حکومت در دست طاغوت باشد، آیا امکان اجرای این احکام هست؟ خیر. این از وجدانیات، و وجدانیات عدل و دلیل است. وجدان عدل و دلیله که ما این دلیل وجدانی ماست، این ملازمه، ملازمه آقا بین وجود حکومت و بین اجرای دین، بین انفاذ احکام دین، بین اقامه دین چی آقا؟ الهی. این ملازمه است، ملازمش هم وجدانی است، ما میابیم. بعد خب دوازدهم چی است آقا؟ دوازدهم آیاتی که دت به نهی از طاغوت کرده که گفتیم عرض کردیم که اینایی که این همه آیات فراوان در آیات قرآن مجیدی که دوتا نیست، من دو تا رو قبلا خوندم، که نهی میکند از زیر بار طاغوت رفتن، حکومت طاغوت قبول نکنید، تحاکم زیر تحاکم قبول نکنید. خب آیا این جمع نفی فقط دارد؟ خیر، بلکه مقصود این است که جای اون باید حکومت الهی رو مستقر بکنید، حکومت عادله رو، حکومت قیس رو، به قرینه بقیه آیات و به قرینه روایاتی که از ائمه علیهم السلام در زیل این آیات آمده و استشهاد کرده که اجلوا بینکم رجلا فلانا و فلانا، که این حکومت عادله رو اجرا بکنید. خب این بله هر جو مرج میشه که قطعا شارعه چنین چیز رازه چی آقا نیست، حرف درستیه. عرض میکنم خدمت شما که و سیزدهم اونی روایاتیست که دلالت دارد برای اینکه ائمه علیهم السلام تأسف خوردن. یک روایت نیست، مستفیضه است، پیدا بکنید. من بعضی از این روایات در همون کتاب ولایت فقیه آوردم و در جاهای دیگه هم هست که تأسف کردن، اظهار غم و اندوه که چرا باید اشخاص فاسق و فاجر و سفیه و نادان بیان حکومت شما رو چی آقا به دست بگیرن. بعد فرمود که مثلا دارد که ولکننی آسیو یا آسا ان یدیه امر هذه الامه سفهاؤها و فجارها فیتخذوا مال الله دولا و عباده خبلا و صالحین حربا و الفاسقین حزبا. یعنی من احزنو، آسا یعنی احزنو، من اسا یعسا و الخبلم یعنی عبید، یعنی من غم میخورم، غصه میخورم از این که بخواد این گونه اشخاص بیان حکومت شما رو بگیرن. خب کسی که غصه میخوره یعنی چی مقصود معناشه؟ یعنی باید عادل بیاد بگی، عادل و عاقل و عالم دین باید حکومت شما رو چی آقا به دست بگیرد. این دسته از روایات هم زیاد هست. چهاردهم روایاتی که دلالت دارد بر این که والی باید این خصوصیاتی که من امیرالمومنین و معای ائمه میگیم داشته باشد، والی لابد له من هذه الصفات و خصوصیات. لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام وامامه المسلمين البخيل فتكون في اموالهم نهمه ولا الجاهل فيذلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولل حائف للدول فیتخذ قوما دون قوم ولل مرتشی الى آخر فیذهب بالحقوق ولل معطل للسنه فیهلك الامه. از این روایات من یکیشو خوندم، روایات متعددی آوردیم توجه فرمودید، من جمله اون روایات معروفی که در نهج البلاغه است که لولا اخذ الله على العلماء ان يقاروا على كذبه ظالم و سقب مظلوم الغيت حبلها على غاربها. یعنی این خلفایی که الان من میبینم اینا مدافع ظالم هستن، فلذا افسر حکومت چی آقا گرفتن. خب اینا یک دسته هست. عرض میکنم خدمت شما که یک سوال اینجور هست که خب اگه اینجوری خود ائمه معصومین چرا حکومت رو به دست نگرفتن بعد از امیرالمومنین؟ خب جوابش واضح هست، حضرات مبغوظیت بودن، مبسوطیت نبودن، یعنی قدرتش نداشتن. فلذا در معتبر سدیر اومده که دخلت على ابي عبد الله السلام و قلت له والله ما يسعك القعود، به خدا تو حق از این اصلا اجازه نداری از جانب خدا که بنشینی در منزل و تکون نخوری. اینه کی میگه؟ سدیر از اصحاب امام صادق علیه السلام است، به امام صادق دارن میگن. فقال علیه السلام ولما یا سدیر، چرا من چه این حقی ندارم که بنشینم؟ قلت لکثرت موالیک و شیعتک و انصارک والله لو کان لامیر المؤمنین ما لک من الشیعه و الانصار و الموالی ما تمع فیه تیمون ولا عدیون. اگر امیرالمومنین به اندازه تو یار داشت دیگه اون طایفه تیم و عدی بر او تمنا میکردن که هجمه بکنن، او رو خانشین بکنن و جلوشو بگیرن. تو داری؟ فقال یا سدیر و کم عسا ان یکونو، مثلا به نظر شما چقدر الان این یارانی که تو میگی من دارم؟ قلت مئت الفن، صد هزار. قال علیه السلام مئت الفن؟ قلت نه و مئت ای الفن، یعنی 400 هزار، بله 200 هزار، دو برابرش کرده. قال علیه السلام مئت ای الفن؟ قلت نه و نصف دنیا، نصف دنیا اصلا طرفدار تو هستن. فقال فسکت عنی ثم نظر الى غلام یرعا جداعا، فقال علیه السلام والله یا سدیر لو کان لی شیعتون بعدد هاده الجدا ما وسعن القعود، اگر به اندازه این بزغلایی که این چوپان دارد میچروند من یار داشتم، من هرگز ما وسن القود، یعنی اجازه نداشتم که در منزل بنشینم، بر من واجب بود قیام. فلما فرغنا من الصلات عطفت على الجدا، به سمت اون بزغلاها رفتم فعدت تا فیدن هیه سبعت و عشر. صاحب جبار همین روایت از امام صادق علیه السلام نقل میکند، میگد کانت عدد شبیهات، شبیه یعنی مسقر شات یعنی بزغله، 40. اون میگه در یک روایت دیگه به اصطلاح مثلا 40. خب الا ایالن دارد که ادشتم علی الامام عدت اهل بدرن 313 وجب علیه القیام و تغییر، یک روایت دیگه اینجور دارد ولیش واجب هست. پس بنابرای ایم علیه السلام مبسوط الیت نبودن، تمکن نداشتن از قیام و الا برای واجب بود. خب صحیفه 16 هم روایاتی است که دالت در وجوب و قتال میکند اند خوف بیزت الاسلام، یکی بر شما واجبه. در صحیحه یونس ان الکاظم علیه السلام و ان خاف علی بیزت الاسلام و المسلمین قاتله، باید قتال بکند. قاتله صیغه یعنی فعل مضارعه است در مقام اخبار، آکد در وجوبه، قاتله واجب است، قاتله لنفسی و بله لیس له للسلطان، هرگز اگر حتی حکومت طاغوت هم باشد قتال بر او واجبه. توجه فرمودید، لان فی دروس الاسلام دروس و ذکر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این تعلیل برای ما مهم است، فقط این تعلیل من اخذ میکنم، الان استدلال من در این روایت فقط به چی است آقا؟ این تعلیل. چون اگر در جایی که قتال نشد موجب دروس اسلام یعنی معالم و بفرمایید که شعائر دین زائل بشد، یکی از شعائر دین چی هست آقا؟ حجاب. یکی از شعائر دین چی هست آقا؟ حج مثلا، موجب تعطیل حج بشد و بقیه معالم دیگه بشد، حضرت همون که موجب این میشه که خود دین اصل دیگه ذکر محمد صلی الله علیه و آله بشه، اصلش فراموش بشه، فلذا واجب هست. دارد که ولیکن یقاتل علی بیضت الاسلام فان ذهاب بیضت الاسلام دروس ذکر محمد صلی الله علیه و سلم در صحیح دیگری که هست. این 17 تعدیل مشروعیت تصدی امارت به اصلاح بلاد، که خدایا میدونی که من حکومت رو دار شدم، امیر بن فرمود برای اینکه بلاد رو اصلاح بکنم. اللهم انك تعلم انه لم يكن الذي كان منا، اگر ما حکومتی رو قبول کردیم منافسه تو فی سلطان ولا التماس شيء من فضول حطام ولكن لنرد نرد المعالم لنرد المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك فيعمل المظلومون من عبادك وتقام المعطل من حدودك. که روایات دیگه هم دارد، باز روایت دیگه دارد که این روایت خیلی مهمه الان میخونیم. اون روایت اینه که اساسا هر کسی، چه امام معصوم چه غیر معصوم، حکومتی را برپا کند، قیام کند، خروج کند علیه تباغیت در هم زمانی، اگر فقیهی باشد عادل فقط برای اقامه دین الهی قیام کند، بر همه واجب است از او چیکار بکنن؟ اطاعت. او از نظر ما ممزاست، صحیحه عیسی ابن قاسم هست، روایت صحیح هست سندش، اصلا صحیح اعلایی هست. قال سمعت ابو عبدالله السلام یقول علیکم به تقوی الله وحده لا شریک له وندرو لانفسکم فوالله ان الرجل لیکون له الغنم فیها الرائی. به خدا اغلای عالم این چنین میکنن، چیکار میکنن؟ اگر چنانچه یک شخصی گوسفند زیادی داشته باشد به دست یک چوپانی بدهد، داره سیره اغلا را تقریب میکند. حضرت یکی از وجوهی که ما آوردیم که حضرات به سیره اغلا استدلال کردن، این روایت صحیح است که در المدخل بر بدایل بحوث آوردیم روایاتی رو که خود حضرات به قواعد اصولی استدلال کردن. یکی از اون روایات این روایت صحیح است که حضرت به سیره اغلا داره چیکار میکنه آقا؟ استدلال میکنه که سیره اغلا بر این است که اگر کسی گوسفندی داشته باشد، چوپانی برای گوسفند خودش بگیرد، بعد میبینن این چوپان ارزه ندارد، هر روز خدا گرد میده گوسفندش میخورد، خب این عاقل چیکار میکند؟ این چوپان رو میذارد کنار، یه چوپان دیگری که صالح باشد که بتوند این گوسفندش حفظ بکند او رو میاره. فوالله ان الرجل لیکون له الغنم فیها الرائی فاذا وجد رجلا هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها يخرجه. او اولی رو چیکار میکنه آقا؟ اخراجش میکند. و يجيء بذلك الذي هو اعلم بغنمه، اونی که اعلمه رو میارد، من الذي كان فيها فوالله لو كانت لاحدكم نفسان يقاتل بواحده يجرب بها ثم كانت الاخرى باقيه فعمل ما قد استبان له. جان یه دفعه بیشتر نیست که انسان یه دفعه جان میده، دوباره زندگی نمیشد، دوباره امتحان بشد که ببینید که جان خودتون دارید میدید به چه صدایی، به چه پیامی، به چه ندایی، در مقابل چه مدعی و دایه داری دارید جان خودتون رو میدید. مراقب باشید. یعنی چی میخواد بگن؟ یعنی میخواد از بس که اونانی که در زمان خود حضرات و در زمان بعد میان که دایه حکومت اسلامی دارن و عنوان حکومت اسلامی میان، که همه اونا دایه خودشون دارن، برای اینا جان ندید. تمام روایاتی که وارد شده است که در عصر غیبت اگر قیامه بشه اینجور بنشین در منزلت، اقدام نکنید، قیام نکنید، فلان فلان، اینا این دارد میگد که چون اینها دوای خودشونو دارن این کار نکن. ولیکن لهو نفس واحده اذا ذهبت فقط والله ذهبت. اگر جان دادید دیگه بار دوم قابل آزمایش امتحان چی آقا؟ نخواهید بودید. فانتم احق ان تختاروا لانفسكم، دیگه خودتون میدونید. آقا دقت کنید، مد خیلی مهمه. انتم احق ان تختاروا لانفسكم ان اتاكم من ناتن. اگر کسی از جانب من آمد به شما، از ما اهل بیت اومد گفت آقا من میخوام خروج بکنم علی طاغوت، من میخوام حکومت الهی برپا بکنم، فندرو الا ای شیء تخرجون، به نگاه بکنید، تأمل بکنید، فکر بکنید، ببینید که واقعا راست میگه، حقیقتش اینه یا یه شعار است که بخیر اوائل حکومت است و گرفت، وقتی حکومت رو گرفت دیگه هیچی دیگه، همیشه فراموش بکنه. اگه سابقهش رو ببینید، لاحقهش رو ببینید، ببینید او واقعا راست میگه ولا تقولو خرج زیدون، قیاس نکنید تا تکون خودی آقا زید قیام کرد ما میخوام قیام بکنیم پس قیام مشروع. نه نه نه، اصل محط استدلال من به این روایت از این به بعده، ولا تقولو خرج زیدون فان زیدن کان عالما و کان صدوقا، هم عالم بود هم عالم راستگو، عالم سیاس سیاسی کار نبود که در وادی سیاست برسد دیگه علمشو فراموش بکند و به دروغ پردازی مردم رو کلاهبرداری بکند. این و صدوقم و لم یدعکم الی نفسه، شما رو نخوند به جانب خودش، که خودش صفره هیچه، مثل امام راحل عظیم و شأن ما که برای خودش هیچ کیسه ندوخته و گفته هرگز سید احمد و خاندان من نمیتونن از این موقعیت من سوء استفاده بکنن. بله در وصیت‌نامه‌اش اومده و دیگران هم گفت هیچ کسی. عمده این است که خودش فانی چی باشد آقا؟ فلاح باشد. کما اینکه مرحوم شهید صدر نسبت به امام راحل گفته ذوبو فی الاسلام کما فی خمینی کما ذابهو فی الاسلام. بله انما زید رو داره میگه حضرتا، انما یعنی زید ابن علی مقصودشه، قائل امام صادق علیه السلام هست، مقصودش از این ضمیر فاعلی دعا کی است آقا؟ زید ابن علی. انما دعاکم الى رضا من آل محمد، این رضا یعنی رضایت به معنای رضایت، یعنی شما رو دعوت کرد به رضایت از اهل بیت، یعنی خواست که شما آنچه که مرضی اهل بیت هست قیام بکنید. اصلا جز مرضی اهل بیت زید هیچ مقصود دیگری چی آقا نداشته. اینه ولو ظهر لوفا به ما دعاکم الی، یک کسی بود که دوران قبل پیروزی بعد پیروزیش فرق نمی کرد، وقتی که بر خر مراد سوار شد بر گرده حکومت نشست دیگه اون هدف رو فراموش چی آقا نمی کرد نمی کنه. به ما دعاکم انما خرج الى سلطان مجتمع لینقضه، او در مقابل یک سلطان جائری مثل یزید و امثالهم قیام کرد، ابن زیاد امثالهم، که اینا رو از بین ببرد. فل خارج مننا، از در نتیجه میگیرد الیوم الى ایشه یعنی ادعو کن. تعمل بکنید اونی که امروز به شما میگه من میخوام قیام میکنم، من امام صادق اینجا نشستم، اصلا نه با من مشورت میکنن نه با من اجازه میگیرن، خودش رفته اونجا ادعوده جمع کرده، چون در زمان حضرت هم جمع کرده اون ادعی ابو مسلم امثالهم، توجه فرمودید خودش داره قیام میکند بدون اینکه من اجازه بگیرم. ایشان یدعوکم، و چی میخواد از شما؟ الی رضا من آل محمد، واقعا اون میخواد رضایت ما اهل بیت رو در این قیام خودش جلب کند. فنحن نشهدکم انا لسنا نرضا به و هو یأسین الیوم. خب این روایت صحیحه، روایت دیگه هم هست نقل شده که برای ما حجته. یک خبر واحد صحیح میتواند آیه شریفه قرآن اطلاق یا عموم چیکار بکند آقا؟ تخصیص بزند، تقیید بزند، بیانی بسیار زیبا جامع که تمام اون روایاتی که گفته که تا قبل از قیام امام حسن علیه السلام قیام نکنید، مقصود غالب قیام کنندگان بود که اما یا دعوت به خودشون میکنن یا اگر هم مخلص هم باشن قدرت ندارد توان ندارد. مرحوم امام میگه من با نواب گفتم تو این کارو نکن، عقلانه نیست. البته وقتی می قیام کرد حضرت، وقتی که قیام کرد و به زندان افتاد، باز رفته برای بروجردی وساطت کرده، گفت آقا شما براش بیا واسطت وساطت کن، ایشونه بیار از این زندون، ایشونه اعدام میشه. آقا بروجردی مخالفت گفت نه من ایشون خوش کرده، که در نقل موثق هست که امام اونجا داد گفت، آخرش عصبانیش گفت سید والله این کار تو اشتباهست خطاست، بعد میگن استخوان زده به دیوار و از اتاق بیرون رفت. دیگه از مقام استادی هم این حرمتش برداشت، سید تعبیر سید کرد. یعنی از اول خود امام نواب رو چیکار کرده بود؟ نهی کرده بود، متشاله دیدی که گرفتار شده و اینجور آخرش به اعدام هست، خواستشون رو چیکار بکنه آقا؟ در بیاره. غرض این است که یا مخلصن اما توان ندارن، فوقع مثلا کفرخن فوقع فی قوت فتلعا به بهی از سبیان، نمیتونه خودش جمع باشه بکنه، آخرش هدر میره، خودش هدر میره. یا اگر عده عده هم داشته باشن دیگه اون اهداف اصلی رو که غالب از قبیل دومن، غالب از قبیل دومن، اون اهداف اصلی چیکار میخوا فراموش میکنن. و لذا با این بیان شبهه منع و تقبیح خروج قیام قبل از امام عصر السلام با استفاده از ظواهر بعضی نصوص دفع خواهد شد. این در مسئله حاصل مسئله قبل. اما نفی سبیل رو اجازه بدید شما انشاءالله در جلسه بعد وقتی که ارائه کردید قسمت دومش رو، من کل قاعده نفی سبیل رو در همون جلسه عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.